بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. مراسم احیای نیمه شعبان 31 فروردین ماه 1398 مهدیه تهران.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، علل خصوص میلاد پر از خیر و برکت مولا و سرورمون امام حی و حاضرمون آقا صاحب الزمان رو. تشکر میکنم به نوبه خودم از در درجه اول از شما بزرگواران به خاطر این زحمتی که می افتید. جا تنگ، همین ها رو من می دونم سخت شرایط. جا داره تشکر کنیم از مسئولین مهدیه، زحمت می کشن برای برگزاری این جلسات و همه عزیزان و بزرگواران و دستندرکارانی که زحمت می کشن و سعی می کنن برای برپایی مراسم اهل بیت. من راستش دو دل بودم که این موضوع رو امشب اینجا سخنرانی کنم یا بذارم سر فرصت یه جایی که مثلا یه دو ساعتی وقت باشه که یه خورده با تفصیل بیشتری عرض بکنیم. منتها نهایتاً تصمیم گرفتیم که همین شب راجع به این موضوع خیلی مهمی که میخوام خدمتون مصدق بشم تو امر مهدویت عرایزی داشته باشم. من فکر میکنم اگر خوب دقت بفرمایید به عرایض بنده، تا آخر همین جلسه امام زمان عجل الله یک جور دیگه براتون تعریف میشه که تا حالا شاید اینطور براتون تعریف نشده. لازم بود یکی دو سالی بگذره یه سری از مقدمات رو بگیم که برسیم به اینجا که امشب انشالله موقعی که از اینجا داریم میریم بیرون یه نگاه جدید و یه آدم جدید یه نگاه جدید داشته باشیم و یه آدم جدیدی باشیم. وقتی سوال میشه که مهمترین وظیفه امام چیست، هر امامی، چه امیرالمومنین، چه آقا صاحب الزمان، چه ابا عبدالله، چه امام رضا علیهم السلام، همه این بزرگواران، هدایت انسان هاست. اصلا امام برای این اومده. امام آمده واسطه فیض باشه، امام آمده به واسطه او برکت به ما برسه. بله، از اونجا می فرمان که عقب خیلی جا به قولی تنگ، اگر همینجا که نشستید یه صلواتی نهت بفرمایید یه خورده جلوتر بیده. نه 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 بی خیال نمیشه ایشون. به نام نامی قائم آل محمد بلند شید خور بیزلتا. خیالت راحت شد آقا؟ جلسه ریختی به هم آرلی راحتی الان؟ این الان بلند شدن نشستن دوباره، کسی جلو نیومد. درست میشه دیگه، تا آروم آروم چاره نیست. بله برادر، اگر زودتر، چون زمانم نداریم، ما زودتر مستقر بشید تا دقیقا. من به همین دلایل بود میگفتم شک داشتم این موضوع اینجا بگم یا یه جای دیگه. مثلا فضای دیگه، من صوت دیگه کاری از دستم بر نمیاد. حالا آروم آروم داده بیدادو میره بالا دیگه، صبر کنید درست میشه انشالله. عرض کردیم مهمترین وظیفه امام هدایته، یعنی اصلا اون آمده که ما خدایی بشیم. این که حالا کارهای دیگری امام انجام میده در اون هیچ شکی نیست. ما قبلا راجع به این که ائمه چه وظایفی دارن نسبت به مردم و به خلق صحبت کردیم. اصلی ترین همین هدایت. کلامیون ما هم راجع به این بحثایی کردن تحت عنوان قاعده لطف، که خداوند متعال من باب لطفش مخلوقات رو هدایت میکنه، علی الخصوص انسان رو. منتها این مباحثی که حالا کلامیون ما مطرح کردن تا غیبت کبرا رو خوب جواب میده. بعد از غیبت کبرا بنده معتقدم نیاز به چکشکاری داره که اینجا هم بحثش نیست، میگذرم. تو آیات قرآن هم اشاره داریم باش در مورد این رابطه. این آیه رو گوش کنید، خیلی آیه مهمیه. میفرماد و کیف تکفرون، فکر کنم 101 آل عمران بعد باشه. چجوری شما کافر میشید؟ مگه میشه کافر بشید؟ این کیفه یعنی چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته؟ و انتم تتلا علیکم آیات الله، بابا دارید قرآن میخونید شما، قرآن بین شماست، برای چی باید کافر بشید؟ و فیکم رسوله، فرستاده خدا هم بین شماست، یک دستتون قرآن، یک دستتون در دستان پیامبر، دلیلی نداره شما کافر بشید. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، هر کسی هم که چنگ زد به خدا، تمسک جسم خدا، به راه راست هدایتش میکنه. که در بعدش میفرماد این آیه معروفی که شنیدید، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اینجا یه سوالای خیلی مهمی پیش میاد، این که بله قرآن هست، رسول هم هست، برای چی شما کافر میشید؟ اصلا دلیلی نداره شما کافر بمونید. تمام آنچه برای هدایت شما کافیست در دست شماست. بماند اینجا خداوند متعال از لفظ رسول استفاده میکنه و چه تفاوت هایی بین رسول و نبی هست، محل بحث ما نیست، خودتون برید بخونید. حتی محل بحث جدید وجود داره در مورد رسول، چون میگن آقا رابطه بین اینها رابطه عموم و خصوص مطلقه، یعنی اینکه هر رسولی نبی هست اما هر نبی رسول نیست. اما میخوام اینو بهتون بگم که الزاماً حتی رسول به انسان گفته نشده تو قرآن، به فرشته‌هاش هم خدا فرموده گفته رسول. در مورد ماجرای قوم حضرت لوط، سوره عنکبوت باید باشه، خداوند میفرماد ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا و قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه، رسولان ما اومدن به سمت ابراهیم گفتن قرار مردم شهر لوط از بین برن. باز در ادامه باز دوباره لفظ رسول میاد، ولما ان جاءت رسلنا لوطا، میگه بعد امینا از خونه ابراهیم رفتن خونه لوط، اینا انسان نبودن، ملائکه بودن. خدا میفرماد رسول، رسول یعنی فرستاده، رسول کسی که مأموریت داره برای کار خاصی. برای همین هم مباحثی ما داریم که آیا ائمه ما رسول هستند یا نه. شیعه راجع به اینها بحث‌های مطرح کرده، من وارد اونها هم نمیشم چون اینجا زمانش نیست، فرصت نیستش. تو این آیه هم رسول استفاده شده، نبی استفاده نشده، میگه رسول خدا بین شماست. حالا یه سوال، ما که زمان پیغمبر نیستیم حق داریم کافر شیم؟ خدا فرمود چطور شما کافر میشید؟ قرآن دست شماست، پیغمبرم هست. خب پیغمبر الان زمان ما نیست که. یعنی خداوند متعال فقط دغدغش حفظ همون اعراب جاهلی بوده؟ یه پیغمبری رو بفرسته 23 سال اونا هدایت بشن بعد دیگه تموم بشه بره؟ پس این همه انسانی که بعد از رسول خدا به دنیا میان چی؟ این مسئله خود اهل سنت رو هم تو این آیه به دست و پا زدن انداخته. مفسرین گیر کردن تو این آیه. شیعه حالا حرف داره برای گفتن، میگه بله بعد از رسول خدا باید میرفتن سراغ امیرالمومنین، او عین قرآنه، این همون قرآنم معصومه. اما اینجا یه سوال خاصی پیش میاد، اینم میپذیریم تا غیبت کبرا، بعدش چی؟ الان کجاست امامتون که ازش بخواید؟ قرآنو دارید، قبول دارم، کجاست امام ما الان؟
اینجا یک فتح بابی صورت میگیره. یکی از اهل سنت به اسم نظام نیشابوری یه تفسیری داره به اسم غرائب القرآن و رقائب الفرقان. اینو از اهل سنت آوردم که نگن شما شیعه ها واسه خودتون گفتید. چی میگه؟ میگه و اما الکتاب فانه باق علی وجه الارض. میگه خب کتاب که هنوزم رو زمینه. و اما النبی، اما خب پیامبر الان نیست، به رحمت خدا رفته، وقد مضا الى رحمت الله فی الظاهر. میگه در ظاهر دیگه وجود نداره، نیست، به رحمت خدا رفته، حالا ما باید چیکار کنیم؟ ولکن اما نور او باقی است. وقتی از همین آقا میپرسن که نور او باقی است یعنی چی؟ میگه همون که خودش گفت، انی تارک و فیکم و ثقلین کتاب الله و عترت. میگه عترتش هست، میتونید برید ازش بهره بگیرید. چقدر جالب، اینجایی که مسئله سخت میشه چاره جز این نمونه که از عترتش بهره گرفته بشه. و هر کسی هم نه، عترتی که باید این خود اون پیغمبر باشه. قرآنی که پر از محکمات و متشابهاته، محکماتشو میفهمیم، متشابهاتشو چیکار کنیم؟ میگه یک راسخونه در علمی باید باشن اونو دریابن. گفتن آقا راسخونه در علم کیان؟ گفتن آقا بزرگشان علی. پس این دوتا نور، نورین کماکان برای خدا اینجا حرف باقی میذاره که کیف تکفرون، چطور کافر میشی وقتی علی هست و قرآن؟ کیف تکفرون، کجا کافر میشی وقتی حسنین هستن و قرآن؟ کیف تکفرون، چطور کافر میشید وقتی امام کاظم هست و قرآن؟ اما همینجا چند تا سوال به وجود میاد. این بودن معصوم، این بودن رسول الله یعنی فیزیکی مهمه؟ ما در این که دسترسی ما به فیزیک امام معصوم خیلی مهمه هیچ شکی نداریم آقا جون، سلمنا. این که امام بیاد تمام مشکلات عقیدتیمونو برطرف کنه. شما بزرگواران به جای اینکه بشینید پا سخنرانی آدمای بی سواد امثال من، برید پا منبر معصوم بشینید، همونطور که مردم در زمان امیرالمومنین راحت میشستن پا منبر امیرالمومنین، منتها نمیفهمیدن چه کسی داره براشون سخنرانی میکنه. دریوری میپرسیدن از حضرت، مسخره میکردن حضرت بالای منبر. من چند تا مو دارم. این که حضرت بیاد حکومت تشکیل بده، تربیت نسلی را بندازه، یه نسل تربیت بشن. ننه باباها که خوب تربیت شدن، همین ننه باباها بچه هاشون رو بهتر تربیت میکنن، اون بچه نوه رو باز خیلی بهتر تربیت میکنه، آرام آرام میفته توی دوری. همین اتفاق که الان برای من شما افتاده. فکر همینجوری ساده معارف شیعه به ما رسید. این غنی‌سازی داره، هر نسل غنی‌تر میشه مفاهیم و مبانی توشون. محرم چی میگفتیم در مورد ظرفیت های تمدن سازی قیام عاشورا؟ گفتیم بابا شما قبل انقلاب نمیتونستی بگی امام حسین قیام کرده خیلی محکم، تو خود حوزه نصف حوزه جلوت وای میستادن. اما الان خیلی راحت میگه امام حسین قیام کرده، اکثریت میگن قیام کرده. این انباشت سواد، انباشت تجربه، سواد دینی، تجربه دینی، یه غنی‌سازی کرده که آدم شناخته بهتری از معصوم داره. بارها اینو من عرض کردم، فهمی که بعضا همین شماها، من و شما از معصوم داریم، بعضی از یاران نزدیک برخی از اهل بیت نداشتن، برخی از یاران نزدیک اهل بیت بودن که اصلا امام رو معصوم نمیدونستن، گفتن آدم خوبی. از سوالاتی که پرسیدن معلومه، از خواسته هاشون معلومه. من و شما الان له له میزنیم میگیم دستمون برسه به امام معصوم، با خود به ما میگن آقا اولین سوالی که میپرسی چیه؟ فقط حق داری دو تا سوال مثلا بپرسی، چیا میپرسی؟ بشینیم یه ماه فکر کنیم که اون دو تا سوالم چی باشه، مهمترین و مبنای ترین سوالاتمو بپرسم. یا میری میپرسی که مثلا تو جیبم چند تا هزار تومانیه؟ خب احمقا اینجوری میپرسیدن دیگه. سوال همون زمان فردی بوده در یمن بوده، اصلا رسول الله ندید مثل اویس قرنی. اون چی؟ اصلا بعدش امیرالمومنین 25 سال خونه نشینه، امامه اما خونه نشینه، از اطرت اما خونه نشینه، اصلا بیان احکام نداره، یعنی تو همون مدینه هم کسی سراغش نمیره. امام حسن برای اینکه برای مردم حرف بزنه بعد مجبور سفره بندازه، مردم بیان در سفره غذا میخورن، حضرت صحبت کنه چهار تا کلمه بشنون. امام حسین میخواد برای این مردم حرف بزنه، اینا دست و گوشاشون میکنن نشنون. بعد امام حسین مردم چند تا شهر رو داره مثلا پیام دین رو میرسونه. و امام تو مدینه است، مردم مدینه. تو راه تو کربلا امامی که ده ها سخنرانی برای یه نفر دو نفر داره تو مسیر، دیدید امام حسین برای یه نفر سخنرانی کرده، برای دو نفر سخنرانی کرده. بابا صدها هزار جمعیت بودن اونجا، فلان عشیره تو اون طرف. اون موقع دیگه زمان امام حسین تا نزدیکی های پاکستان و اینورام رد کردن مسلمون شدن. این چطور دسترسیه؟ امام کاظم ها در زندانه. حتی اگر همین امامت ظاهری که بین مردم هم هست باشه، دسترسی کسی نداره. 14 سال امام تو زندان انفرادیه. پس ما حق داریم کافر باشیم ها؟ فرستاده خدا بین ماست؟ امام حسن عسکری و امام هادی تو زندان خانه های سازمانی هن. تو پادگان نگهشون میدارن. اصلا عملا امام حسن عسکری علیه السلام میگه ما رو تو خیابون دیدید سلام بهم نکنید، میفهمن منو میشناسی میکشنتون. میگن آقا رو از کجا میشناسی؟ با دست منو نشون ندید تو خیابون، با دست فقط کافی بود. هر از شنگاه حضرت رو میابردن برای هواخوری بیرون، با دست اگه نشون میدادی میگرفتنت، میگفتن این همه آدم تو این شهر، تو چرا این آدم رو نشون دادی؟ حتما میشناسیش و چون میشناسیش حتما شیعه ای. بیا بریم. آقا کار امنیتی اطلاعاتی میکردن بتونه چهار کلم خطاب از امام معصوم بگیره. میرفته طرف یک سال تو اون شهر ساکن میشده. بابا اصلا امام حسن عسکری تنها امامی که حج ظاهری نداره، یعنی به حج نرفت حضرت، نتونست، نذاشتن بره. بقیه ائمه رفتن. اینی که توصیه میشه میگن اگر میخواد به نیابت از امامی مثلا حج خانه خدا کنه، امام حسن عسکری رو میگن، برای همین میگن. طرف روغن فروشه میرومد 6 ماه از اون محل رد میشد، عادی میشد رفت آمدش. بعد از تو خونه امام یهو یه نفر صدا میزد آی روغن فروشه بیا اینجا یه دبه روغنم به ما بده مثلا. این ظرف روغن رو میگرفت میآورد تو، میآورد داخل خونه، درشو باز میکرد، برگه سوالات و اینا که اون توی ظرف روغن بود و در میآورد خالی میکردن، عوض میکردن، کاغذ پیام امام به شیعیان رو میذاشتن. اینطوری خبر رسیده. خب این چطور امام ظاهریه که بین مردم میتونه باشه؟ ایشون حصر افتاده زندانی تو خونشه. بعد تازه تو این ایام که یه سری وکلاشه گرفتن، بعضیشون قلابی هن، آدم های خود این سیستم خلافت هن برای شناسایی و گمراه کردن. طرف سوال پرسیده یه جور دیگه جواب داده که انحراف عقیدتی به وجود بیاد تو شیعه. کلی زحمت تو خودتو میرسوندی بگفتی آقا این دیگه ازش خبر داره. کیه؟ این چون داداش امام حسن عسکریه خبر نداره، خودش جاسوس خلیفه است، جعفر کذاب. خیلی شرایط سخت بوده. ما حالا چطور میتونیم بیان بگیم بین ما بودن؟ حتی نگاه میکنیم ظاهری هم دیگه بین مردم نیستن. اگر بگیم که نه یه سری مطالب همینه که بیرون اومده بود کافیست برای شما، خوبه، ما اینو رد نمی کنیم. بله اصلا تفقه ما برای همیشه گرفت، هیچ کدوم اصلا عرایض بنده نافی این نیست، رد کننده این نیست. اما یه نکته اینجا دارم، مسائل جدید پیش میاد، مسائل مستحدثه پیش میاد. همون موقع هم دسترسی به امام اینطور نبوده، دارم میگم دیگه. الان طرف روایت ازش داریم، نمیدونیم این از غلات بوده این یه مورد، و الان راست گفته دروغ گفته، غلوف کرده یا نگفته، کلی بحثه. خلاصه عده ای از ائمه اون تا که دعای ندبه بهمون یاد دادن میگه دیگه ول امتو مسرتون الان مقتی، میگه مردم اصلا اصرار داشتن بر زدن کن نهو، انگار این امت برنامه ریزی کردن اهل بیتو کات کنن. مجتمعتون علاقتی رحمه، اصلا اجتماع کردن بر قطع رحم پیغمبر. و اقسام ولدهی الا القلیل من وفا لرعایت الحق فیهم فقتل من قتل، یه دی رو کشتن. و صبی من صبی، فوش میدادن. و اخسی من اخسی، تبعید میکردن، میفرستدن زندان، میفرستدن جای دیگه. بعدش هم که غیبت حضرت میرسیم که دیگه از زمان غیبت کبرا که دیگه اصلا ما دسترسی همون یواشکی اونجوری هم دیگه نداریم. پس حق داریم کافر شیم؟ ببین برای این که یه اتفاقی بیفته همه شرایطش لازمه. برای این که این هسته تبدیل بشه به یه گیاه، هم نور لازمه، هم آب لازمه، هم خاک لازمه، هم گرما لازمه. شما بیای بگی باشه دو تاش هست، اون دو تا دیگه نشه تو قطبه، زمستون قطبی هیچی در نمیاد. میفرماد برای شما کافر نمیشید. چرا؟ چون هم قرآن دارید، هم پیغمبر بینتونه، هم فرستاده خدا بینتونه. پس ما باید بپذیریم این فرستاده خدا کارایی های به غیر از همان فیزیکی که آنجا نشسته است دارد، کار دیگر هم ازش برمی آید، خارج از این دایره نشستن و دیدش و شنیدن صدایش که الزاماً مدینه باشد یا کوفه باشد یا سامرا باشد. اصلا اگه این اتفاق نیفته حجت تمام نشده. آیه قرآن رسولا مبشرین و منذرین لئن لا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول فکان الله عزیزا حکیما، رسولانی را فرستاد که نیکان را بشارت دهد و بدان را بترساند تا آنکه پس از فرستادن رسولان مردم را بر خدا حجتی نباشد. نگن ما نمیدونستیم، من این آیه رو خوندم نفهمیدم، من تو این مسائل جدید گیر کردم سر در نیاوردم. نکته دیگه که خیلی مهمه، میفرماد بابا مردم باید رجوع کنن تا او آیه قرآن رو تلاوت کنه براشون، تا او براشون بفهمونه، براشون جا بندازه. این مقدمه رو باید بگم، این سوال تو ذهن بشینه که وقتی میخوام جواب بدم اون آخرش به اون وعده‌ای که اول جلسه کردم میرسید. صبر کنید، چون تو زیارت آل یاسین خطاب به آقا صاحب الزمان چی عرضه میدارید؟ السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. اصلا تلاوت کننده شمایی، ترجمهاش دست شماست، تفسیرش دست شماست، تأویلش دست شماست. این نکته اولم. نکته دومم یه فرق اساسی ما بین امام و پیغمبر داریم، اینکه پیامبر وظیفش ابلاغه، بیاد بگرده شماها رو پیدا کنه بگه آقای خبر بدرسید یا نه. اما امام اینطور نیست. در تاریخ مدینه دمشق از اهل سنت برای تو میارم، آقا رسول الله فرمود مثل علیون فیکم، مثل علی بین شما، او فی هذه الامه، یا تو این امت که مثل الکعبه، مانند کعبه است، کعبه المستوره، النظر علیها عباده، بهش نگاه کنید، به علی عبادت کردید، والحج علیها فریضه، برید دورش بچرخید، دور علی بگردیدم فریضه است، براتون واجبه. از حضرت زهرا نقل از پیامبر نقل میکنن، ایشون مثل الامام مثل الکعبه اذ یؤتی ولا یأتی، مثل امام مانند کعبه است، تو باید سمتش بری. خونه خدا دوره نمیافته به تو شهر را بگی که من اومدم دورتون بچرخم. تازه میخوام بگیم یه فرق هم بین پیامبر و امام هست، یک در دسترس نیست ظاهرن، دو تازه ما هم باید بریم دنبالش. اصلا راز پایان غیبت چه بسا همینه که ما باید بریم دنبالش. اول یه چیزایی باید تو این درون جا بیفته، یه ارتباطاتی برقرار بشه، یه چیزایی بفهمیم که ما بریم دنبالشون، بریم پیداش کنیم، دورش بچرخیم. اول باید منتها یه چیزای این تو حل شه دیگه، تو مغز ما ها، تو دل ما باید حل شه. با این کار دارم. شاهکار حکمت 147 نهج البلاغه. ببینید مولا امیرالمومنین چی میفهمه. لا تخلو الارض من قائم لله بحجت اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، زمین هیچگاه از حجت الهی خالی نیست که برای خدا با برهان روشن قیام کند، یا آشکار و شناخته شده است، اما خائفا مغمورا، یا ترس از کشته شدن او وجود دارد و پنهان است.
شما فکر میکنید زمانی که امام صادق امام ظاهرم بوده میگفته من امامم؟ اگر امام صادق جای فرموده بود بلا استثناء 10 دقیقه بعد حضرت به شهادت رسونده بوده. یه جا هست منصور امام صادق رو میخواد، یه شنیدیم این ورونور یک کسایی حضرت نقل کردن میگه امامم، حضرت تقیه کرد. حالا ما در مورد امام حرف میزنیم که دقیقا با این عبارت میخوره، خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله. برای چی؟ تا حجت های خدا باطل نشود. یعنی اگر این آقا ولو پنهان وجود نداشته باشه تمام حجت های خدا از بین میره. الان راجع به حجت های خدا صحبت میکنم. من بقیش فارسی میخونم چون وقت نیست، خیلی جالبه. و نشانه هایش از میان نرود و آیاتو و بیناتو، ببخشید، یعنی قوام حجت ها به اوست و به واسطه او داره صورت میگیره. تعدادشان چقدر کم، تعدادشان چقدر و در کجا هستند؟ میگه خب این امام ها چند تان و در کجا هستن؟ امیرالمومنین داره میفرماد تو صدر اسلام. به خدا سوگند که تعدادشان اندک ولی نزد خدا بزرگ مقدارند، که خدا به وسیله آنان حجت ها و نشانه های خود را نگاه میدارد تا به کسانی که همانندشان هستند بسپارد این خواهشن. این همانندشان هستند مهمه ها، این آدم هایی که خودشون رو میخوان شبیه اونا کنن، و در دلهای آنها بکارد چیا؟ همون حجت ها و بینات رو. و یزرعوها فی قلوب اشباهم، فی قلوب اشباهم، اونه که شبیه میخوان بشن بهش. آنان که دانش نور حقیقت بینی را بر قلبهایشان، نور حقیقت بینی بر قلبهایشان تابیده و روح یقین را دریافتند، که آنچه را خوشگذرانها دشوار می شمارند آسان می گیرند. میگه ویژگی اینا اینه، اون چی که خوشگذران میگن اینا سخته، اینا آسان می گیرند. و با آنچه که ناآگاهان از آن حراس دارند انس می گیرند. یا آدم جاهل ناآگاه میترسن ازش، میگه اینها انس میگیرن. در دنیا با بدنهایی زندگی میکنن که ارواحشان به جهان بالا پیوند خورده است. آنان جانشین خدا در زمین و دعوت کنندگان مردم به دین خدایند. خیلی اینجاش قشنگه. اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعاة الی دینه. آه شوقا الی رؤیتهم. چقدر من علی دوست دارم ببینمشون. خب پس یه حجت خدایی هست که تمام حجت ها به واسطه اوست. حالا اینا رو میگه خب اینا رو میدونیم، معلومه همه چی دست امام زمانه. نه، منظورم با زمین نیست، یه خورده صبر کنیم. اولا حجت مصادیق مختلفی داره. شهید حجت، همه بچه هایی که الان رفتن سیل خوزستان دارن کمک میکنن، سیل لرستان دارن کمک میکنن، سیل گلستان دارن کمک میکنن، حجت. اون آدم خوشگل و خوشقیافهی که به گناه نمیفته حجت خداست، معصومم نیست. اون خانومی که زیبایی داره اما زیباییشو نگه داشته برای محارمش، اونم حجت بر همه دخترار. اون کسی که امکان گناه داره و نمی کنه حجت خداست. اون فقیری که با وجود فقرش میبخشه حجت خداست. طرف میگه من یه رفتگری دیدم خیلی آدم داره ذکر میگه جارو میزنه، خوشم اومد، گفتم به این یه پولی برسونم. پیگیر شدم دیدم تا اذان گفت اون گاریشو گذاشت رفت وضو گرفت رفت تو مسجد. میگه منم تا سر نماز و نماز تموم شد رفتم اونجا یه پولی بهش دادم. میگه همینجوری که سر نماز داشت تموم شده بود داشت تسبیح میگفت این پولو گرفت گذاشت بغل سجاده. میگه وایسادم گفتم بذار ببینم باهاش چیکار میکنه. میگه دیدم اومد بیرون هم پولا رو انداخت تو صندوق صدقه. میگه چه بسا من رفته بودم با خودم فکر کردم الان این پولو دادم این شب میره مثلا یه 10 پرس غذا میخره و ها. اون حجته. اگه یه نفری میاد 1000 تومان تو جیبش، یه دانشجویی که 10 تومان پول تو جیبش 1000 تومان داره میده، اون حجت تمام کرده بر کسانی که 10% داراییشون رو میتونن بدن. پول این آدم اینه دیگه. اما میگه یه حجتی باید باشه این حجت‌ها رو کنترل کنه. این حرف ماست.
نکته دوم در مورد حجت ها، اینکه حجت باید عمومی باشه. من شما الان دعوام بشه بریم دادگاه، میگه شاهد بیار، میگم یه شاهدی دارم نمیتونم معرفیش کنم، میگن دیونه دیگه، قبولم نمیکنه. چون این نیاز ما بوده، همیشه فکر میکنه حجت باید ظاهر باشه. بگی من یه سندی دارم مخفیه، با سند مخفی دیگه چه صیغه ایه؟ بعد برداری بیاری ما همون باید بریم استلام کنیم سندتو ببینیم درسته یا نه. این چه حرفیه؟ این از کجا داری میزنی؟ برای همین باعث شده ما فقط دنبال حجت علنی میگردیم. اما ما حجت های شخصی هم داریم تو دادگاه وجدانمون، کسی هم نیست، خودمونیم. میدونیم داریم حرف زور میزنیم، میدونیم داریم حرف غیر منطقی میزنیم، اما نمیخوایم بپذیریم. غرورمون نمیذاره، پدر سوختگیامون نمیذاره، نفاقمون نمیذاره، اون شرکی که داریم نمیذاره. همین برای هدایت کافیست. اصلا یه جایی پیش میاد ما حجت رو عمدن کتمان میکنیم، به نفعمون نیست. بدبخت طرف هم نمیتونه اثبات کنه. آیه قرآن و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر كيف عاقبت المفسدين. و آنان نشانه های خدا و معجزات خدا را در حالی که باطنشان به آن ایمان داشت، کم آورده بودن، جواب نداشتن، یقین پیدا کردن، از روی ظلم و برتری جویی انکار کردن. پس بنگر که عاقبت فساد انگیزان چگونه خواهد بود. خدا اصلا تو قیامت همینو میفرماد دیگه، میگه پاشو بیا اینجا، دیوار حاشا اینجا دیگه بلند نیست، تو زمین بلنده دیوارم. نه من نشنیدم. اصلا شنیدی؟ پاشو برو نون بخر. حوصله نداشته بره بخره، بعد چی میگه؟ نشنیدم. حالا تو بیا یه دستگاهی بذار تو گوشه این، چجوری میخوای اثبات کنی شنیده بوده؟ بعد یه حجتی بیاره اونم به قولی قبول بکنه دیگه. اصلا چیه الان تو این دادگاه دست رو قرآن میذارن؟ مسیحی‌ها دست رو انجیل میذارن، یهودی قسم میخورن رو تورات. یعنی خیلی جا همین حجت قابل اثبات نیست ولو اگر حقه. امیرالمومنین میفهمه همین حجت ها و دلایلی که شما دارید قوامشون به یه حجت دیگه، بعضی موقع آشکاره، بعضی موقع هم ترس از کشته شدنش وجود داره، پنهانه. شما در مورد حضرت موسی مگه نمیگی خائفاً یترقب، در حالی که ترس از کشته شدن جانش وجود داشت از شهر زد بیرون. از امام صادق پرسن علت اصلی غیبت چی؟ حضرت فرمود نمیتونم بگیم، ما اجازه نداریم به شما بگیم، اما یکی از اصلی ترین عوامل غیبت یخاف القتل، اینجا باشه کشتنش، همونجوری که بقیه ائمه رو میکشن. حالا یکی و علنی مثل امیرالمومنین امام حسین، بقیه رو مخفی. حالا این امامی که باطنی میشه، حجت همه ی حججه چه کارایی داره؟ چجوری بر همین حجت و حجته؟ از طرفی هم میدونم باید باشه، اگر بر روی زمین حجت خدا نباشه، لولا حجه لساخت الارض به اهلها، زمین نابود میشه. و تازه شاهدم هست این حجت، اینجا شغل خطرناک شد، گوش کنید، شهادت خواهد داد برای تک تک ما. این آیه رو گوش کنید. فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. پس چگونه خواهی بود آنگاه که از هر امتی گواهی از خودشان بیاوریم؟ میگن یعنی پیغمبراشون، و تو را آقا رسول الله گواه بر ایشان، واسه گواهی بر پیغمبرا. امام صادق فرمود در هر زمانی امامی از ما اهل بیت شاهد بر مردم است و رسول خدا شاهد بر همه ما. اون امامی که شاهد بر همه امت است الان داره کارشو انجام میده، حتما باید ظاهر باشه تا بفهمیم. حالا اون موقعی که ظاهر بوده مگه توی شهر نبوده؟ فقط خیلی ها که ندیده بودنش که. به غیر از امام رضا کدومی که از ائمه پاشون به ایران باز شده؟ از زمان خلافت امیرالمومنین به بعد دیگه ایران فتح شده بود، از قبل از امیرالمومنین، از زمان عثمان، از زمان خلیفه دوم و سوم دیگه ایران فتح شده. حالا امام رضا اومد تو این مسیر، حالا آدمایی که تو این مسیر دیدن چی پرسیدن، چی تونستن بگن تو فرصت کمیشه تو حرکت بوده؟ یه جا وایستادن گفتن یه روایت برای ما بگو، هم حدیث زلزله زرب حضرت فرموده. پس یکی باشه لعلا تبت له حجج الله، وگرنه تمام حجت خدا باطله. اینجا اتفاقی میخواد بیفته. یعنی او باید جوری بر ما اشراف داشته باشه. گوش کن، اون جاهایی هم هست که میپیچونیم، کسی دیگه دلیل ما رو نمیشنوه، نمیتونه اثبات کنه برامون، نشنیدم، نه من به نظرم دلایل قانع کننده نیست، اینجوری پیچوندم. یکی باید باشه تو تمام اون لحظات بر ما اشراف داشته باشه که فردا خواستیم حرف بزنیم، او حجت بر همام این حجت هاست، دهنمون بسته میشه. اون اشراف تا این حد، یعنی این اشراف الهی به واسطه او داره صورت میگیره. گویا فقط ما دو نفر رو زمینیم، گویا فقط او امام من است، و همین طور ظاهری نه، باطنی داره منو هدایت میکنه. امشب اینو میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم آقا صاحب الزمان که امام همه ماست، امام تک تک ما هم هست. بذار بگم دیگه روک، میخوام بگم این امام زمان برای تک تک هر کدام از ما، چون هممون با هم فرق داریم، برنامه هدایتی ویژه دارد و آن به آن در حال بررسی شدن از جانب ایشون، آن به آن. هر آن چی که از ذهنت خطور میکنه، اون چیزی که به دلت میفته، اون چیزی که از دلت برداشته میشه، یک اشراف لاینقطع. خدا تو قیامت چجوری دهن ما رو میبنده؟ میگه عقلت گفت این کار نکن، حجت ما هم بر تو حاکم بود، بر تو نظارگر بود، بر تو اشراف داشت. برای همین ما تو زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل بیت از جمله امام زمان عرضه میداریم، انتم صراط الاقوم و شهدا دار الفنا و شفعا دار البقا. شما شاهدای این دنیایید. هر چی داریم به واسطه ایشون به ما میرسه، هیچ چی هم بدون واسطه ایشون بالا نمیره. اصلا شاید شأنیت این که میگن دعا رو بین دو تا صلوات بگید همینه، میگه اول آخرش یه جور ربط داده به اهل بیت تا بره بالا. یا این فرازو گوش کنید، یا ولی الله، ای ولی خدا، ان بینی و بین الله عز وجل ذنوبن، بین من و خدای گناهاییه، لا یعتی علیها الا رضاکم، امکان نداره پاک بشه الا که شما رضایت بدی. بگر به همین سادگی هاست. ما که هیچ شیعیانشیم، او حجت و امام همه است، حتی اون کافر، حتی اون دشمن. تو کربلا چی دیدید؟ امام حسین برای کسی عذری باقی گذاشت؟ کسی میتونست دیگه یه بهانه‌ای بیاره؟ وقتی زن و بچه‌ش آورد، پرسیدن زن و بچه تو چرا آوردی؟ حضرت فرمود نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم، گفتم خودم جونم بیارم کنار جون شما بذارم قیام کنیم، فردا نگی جون خودش در امان بود. زن و بچه‌م هم آوردم، بچه 6 ماه هم آوردم، نگی زن و بچه خودش تو امانن. یعنی رویه امام معصوم جوری که حجت تمام کنه بر همه، چه ظاهر باشه مثل امام حسین بر اون مردم، همون لحظه که امام حسین ظاهر بر اون مردم، بر مردمی که در جغرافیای دیگه اون حکومت دارن زندگی میکنن، دهنا رو میبنده. چی میشه بعد از امام حسین هم قیام درست میشه؟ حجت تموم شده برشون. چی میشه بعد 1400 سال ما هنوز داریم قیام میکنیم؟ حجت تموم کرده ابا عبدالله. اما الان من امام زمان خودم رو دارم، او برای همه داره حجت تمام میکنه. امام حسینی که برای شمر هم میخواد حجت تموم کنه، وقتی میاد توی گودال حضرت بهش میفرماد که برو بیرون، تا اینجای کارو من برات یه جوری درستش میکنم، اون بغل وایستا، خون انقدر از من رفته که کارم تموم بشه، حجت برش تموم نمیکنه؟ امام برای حور حجت تموم نکرد؟ دقت کردید با حور یه جوری حرف میزنه، با زهر یه جوری دیگه. اصلا به حور که گفت مادرت به عزاد بشینه، اون برگشت معادل همین جوابو بده، تا خواست جواب این معادل این جوابو بده، یادش افتاد مادر ایشون از زهراست، برید. جالب اون آدمای دیگه که اونجا بودن، عمر صد نمیدونست مادر امام حسین از زهراست؟ چرا اون نمیبره؟ برای هر کدوم از اونجایی که بر او استدلال تمام میشه، حجت تمام میشه، وارد شده حضرت. برای زهیر بحث سیاسی میکنه حضرت، میگه ما عثمانو نکشتیم به این دلایل. امیرالمومنین ابن ملجم بهش نگفت، نفرمود که تو ریش منو به خون سرم خضاب میکنی؟ حجتو برش تموم نکرد؟ وقتی تو مسجد خوابیده بود بیدارش نکرد؟ یکی از همون آقایانی که حق امیرالمومنین رو خورد، لحظات مرگش بود، امیرالمومنین بالا سرش رسید گفت تا همینجا با خیلی کارا کرده بود، یکیش خون حضرت زهرا بود. حضرت فرمود تا همینجا رو من شفاعتت میکنم، بیا توبه کن، بنویس من اشتباه کردم، بعد تو گمراه نشن. گفت وگرنه جاد جهنم ها، جاد آتیشه. گفت النار وللعار، آتیشو میخوام اما آر پذیرفتن تو رو نمیپذیرم، قبول نمیکنم. حجت تموم نشده؟ وقتی متوکل ملعون امام هادی رو برداشت آورد، مشروب ریخ بر امام هادی، تعارف کرد، حضرت پس زد، تحقیر امام معصومه ها، و گفت حالا که زبانم لال نمیخوری یه دهن بخون مجلسمون گرم شه، که حضرت برای شعری خون از مرگ که همون جام شرابش رو انداخت، شروع که زار زار گریه کردن. حجت بر متوکل تموم نشد، امام بر تک تک ما حجت تمام خواهد کرد، شک نکن. کار جالبتر میشه، سب کن. خدا بر فرعون هم حجت تمام کرد، نه یه پیغمبر، دوتا فرستاد. همین که موسی رو فرستاد، همین که دید فرعون موسی همون فرد وعده داده شده است، باید ایمان میآورد. میدونی چرا؟ چون این سعی کرد تمام این بچه ها رو بکشه. خدا عمدن اون بچه رو تو خونه خود فرعون بزرگ کرد که حجتی باشه برای خود فرعون. نمیتونی جلو من وایستی، ایمان بیار احمق، من تو خونه خودت بزرگش میکنم. تو یکیشونو میخواستی بکشی نتونستی، بیا دوتا. همین کافی بود برای کسی که وجدان داشته باش، حجت تمومه. بعد اینقدر خدا رو نگاه کن چقدر مهربونه، میگه دارید میرید پیشش، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، باش آروم صحبت کنید با بندم، شاید یادآور بشه، یادش بیفته. منتها امام دیگه ایشون، آقا صاحب الزمان، ما باید رجوع کنیم. رجوع کن ببین چی میشه. بله، حواس امام به ما هست، ماش تک تکمون شامل دعای شخصی امام زمانیم، تک تکمون، یعنی بر تک تکمون دعا میکنه حضرت، به پرونده تک تکمون رسیدگی میکنه. تو یه امام داری، فکر کن کل کره زمین خالیه، فقط تو یه امام زمانت، خدا یه معلم خصوصی برای خودت گذاشته، حجت تو وجود تموم میشه. بعضیاش که علنیه، جلو چش مردم هم حجت تمام میشه، بعضیش در درونت. نخوندی؟ و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه، خدایا به ما برسون رعفتش و رحمتش و دعاشو نصیب ما کن، و خیره ما ننالو بهی ساعت من رحمتک و فوزن عندک. رعفت امام یعنی چی؟ مهربونی ویژهه، مهربونی که به چشم. فرق رعفت با رحمت اینه که رعفت رحمت چشیدنیه. بعضی موقع خدای مثلا یه کاری میکنه، شما میخوای بری بیرون، پات میشکنه نمیای، اما خبر نداری که قرار بوده بری زیر ماشین بمیری، اینو درد میبینی، اما این رحمت خدا بوده، درست شد؟ اما رعفت این نیست، چون تو این رحمت توش درد بود. رعفت اونه که فقط شیرینی باشه. تو اماما به امام رضا میگه امام رعوف، چون کارش اینه که وقتی بری شیرینی رو به کامت میذاره، میچشونه. بله، امام همین الان داره کار انجام میده. یکی از این علما بود، یکی دو تا این سخنرانی اخیر گفتم، خوابشو دیدن که خیلی جاش خوبه، گفتن خوش به حالت، گفت نه آقا تازه جامون اینجوری شده، وسط آتیش بودیم. من چرا شما دیگه؟ گفت وسط آتیش میسوختم، هر چی زجه میزدم، هر چی درخواست التماس، هیچ فایده ای نداشت. تا اینکه گفتم خدای من که برای امام حسین گریه کردم، که اینو که گفتم فروکش کرد، یادم حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین، میگه میدونستم، انگار میشناختمشون، میگه عرض کردم یا زهرا کمکم کنید، و یا امیرالمومنین فرمود که حضرت زهرا رو کرد به امیرالمومنین، یعنی کمکی بهش بکنیم دیگه، اینجا درش بیار. امیرالمومنین فرمود نمیشه. آقا چرا نمیشه؟ این عالم دینی بالا منبر رفته، به خدا اینو خوندم دست و پا میلرزید، خودم میزدم تو سرم، این عالم دینه بالا منبر رفته گفته هر کسی مستطیع باشه، پول داشته باشه، حج نره به مرگ یهود میمیره. خودش پول داشت حج نرفت، میباید یه حالی بهش بدن. میگه حضرت زهرا، منم زجه میزدم. حضرت زهرا باز دوباره خطاب به امیرالمومنین، نمیشه یه کارش کنی؟ حسینم واسطه کرده. نه، هیچ راهی نداره. یه کاری امیرالمومنین، فقط یه راه داره. چیه؟ به فرزندمون مهدی بگیم عوضش نیابتن یه حج بره. ای عجب، اینجوری امام زمان نجات داده یکیو؟ باید حجشو میرفته، یه نفر باید به نیابتش حج میرفته حداقل، بعد اون کار انجام میشد. بچه هاش باید میرفتن نرفتن، حالیشون نبود، پوله رو بالا کشیدن رفتن. امام زمان رو زمین داره حج میره به بعضی از ما. میدونی چقدر دعا میکنه برای بخشش گناهان ما؟ یه عبارت براتون میخونم، هیچ جا گیرتون نمیاد این تحلیل، گوش کنید. سید ابن طاووس میگه شبی رفته بودم تو سرداب، داشتم عبادت میکردم، صدای حضرت رو شنیدم، داشت دعا میکرد. یه تیکه دعا رو کار دارم، اما من پنج خط رو میخونم. پارسالم آخر سخنانیم خوندم، اما گذاشتم امسال این تحلیل رو بگم. پروردگارا، شیعیان ما از پرتو وجود ما و باقی مانده سرشت ما خلق شدن، اما همین شیعیان به خاطر مغرور شدن به محبت ما و داشتن ولایت ما و از روی بیتوجهی گرفتار گناهانی میگردن. این امیدشون نمیگن آقا شفاعت میکنه، ها این غرور محبت ما میگردشون. حال اگر گناهانی که آنجا آنها انجام دادن جزء گناهانی است که بین من و تو و بین تو و آنها باید حل شود، پس به خاطر ما آنها را ببخش. میگه از اون گناهایی که به حق اللهه، بین خود تو بندته، به خاطر من مهدی ببخشش و ما هم از آنها راضی هستیم. گناه بخشیده نمیشه الا رضا کن، تا شما رضایت داشته باشید. و اما اگر گناهانی انجام دادند که حق الناس است، جز گناهانی است که بین خودشان است و باید حق دیگران پرداخت شود برای بدهیانان، بابا طرف پولی که بالا کشیده یه کاری کرده، اینجا چی کار میشه کرد؟ راهی هست؟ نمیشه که حق یکی دیگه خورده بشه؟ اینجا رو نگاه کنید چی میفرماد. از زن، از خمسی که در اموال برای ما مقرر کردی به عنوان تقاص و تاوان بدهی آنان برداشت کن و به طلبکاران آنها برسان و آن شیعیان را وارد بهشت کن و از آتش جهنم دور ساز و آنها را با دشمنان ما که گرفتار غضب تو هستند در یک جا قرار مدهی. یه شیعیان ما با دشمنان تو برن یه جا. گرفتی چی شد؟ طالب خمس اینجوری نگاه کرده بودی؟ میگه یه راهی باید باشه، باید یه امام زمانی بره حج انجام بده نیابتن برای یه نفر، برای یه نفر. در واقع ما با این قواعد دست امامو باز میکنیم که بتونه کاری کنه. طرف خدمت رسول خدا رسید، گفت آقا حضرت یه کاری کرد برای حضرت. حضرت فرمود چی از ما میخوای؟ گفت اون دنیا باها تو بهش یه جا باشم. خیلی خواسته یه بزرگه. آقا رسول کمی فکر، خب الکی که نمیشه که. حضرت فرمود پس تو هم کمکم کن. گفت چیکار باید بکنم؟ حضرت فرمود به کثرت سجودک، گفت تو هم عباداتتو درست کن تا من یه کاری ازم بر بیاد دیگه. من که نمیتونم خلاف مقررات الهی انجام بدم، حق الناس گردنته. روی اینطور امام زمان برای تک تک ما داره دعا میکنه، برنامه ریزی میکنه. هزاران بار اینجوری نجاتمون داده، اصلا نفهمیدیم، اصلا با خبر نشدیم، ما روحمون خبر نداره. بله، امامی که قلبها در دست اوست، امامی که خیر رو تشخیص میده. حدیث رو گوش کنید، ما من قلب الا بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء ان یقیمه اقامه. یا جای دیگه داریم که فاذا اراد ان یقلب قلب عبد قلبه. میگه که این قلب بنده بین دو تا انگشت خدای رحمان قرار داره، بین دو تا انگشتشه، اراده کنیم ور اونور میشه. ید الله کیه؟ می خدا دست داره. فکر کنه همینجوری یه قلبت میچرخه یه سمتی، فکر کنه یه حواس میکنی پاشی بیا اینجا. شنیدی میگن دعوتت کردم به قرآن؟ یعنی همین، یعنی خواست بیا اینجا. یه قلبت میتونست روی ادبار قرار بگیره، روی پس زدن و نمی اومدی، چون خیلی هستن نیستن و الان مشغول لهو و لعبن، مشغول یللی تللی خوابه یارو، هنوی داره چیکار میکنه. دست همینا دست خداست و گفتیم تمام آیات و بینات و حجج خدا دست یکیه، او مدیریت میکنه تمام اینا رو به اذن الهی. یأخذه عدو لی و عدو له. موسی یادت دشمن من تو، دشمن تو و دشمن من تو رو گرفته، مادرت انداخته تو دریا صاف رفتی افتادی تو دستای کی؟ اینجا رو گوش کن. و القیت علیک محبتا منی، یه محبتی انداختم قلبا دست من، یه کاری کردم فرعون خوشش اومد ازت، دوستت داشت. آدمی که خنجر کشید سر ببره، میدونی چند تا بچه دیگر سر برید؟ آقا این همه آدم یه امام؟ بله، به خاطر اینکه ما خودمون محدودیم، اینجوری فکر میکنیم. لا یشغله سمع عن سمع، گوش دادن باعث نمیشه از یه گوش دادن جدیدی مشغول بشه. فعل عن فعل، سؤال عن سؤال، قول عن قول. نوبتی وایستید خواستهاتون رو بگید من ببینم چی میگید، اینا نیست. این همه آدم میره حرم امام رضا، همینطور کرور کرور آدم داره میره، تک تکشون داره براشون یه اتفاق میفته. وقتی با تک تکشون صحبت میکنی، فکر قلبا همینجوری الکی چرخید، یه هویی 5 سال سر اربعین یه هویی تو رو بکشه 80 کیلومتر پیاده ببره، پاها تاول بزن همینجوری بری، تویی که تو خونتون یه نمکدون این ورمور نمی کنی. این قلبا دست کیه؟ مثل آهن ربایی به یک باره میچرخه. عجب تعریف جدیدی، امامی که هر لحظه با منه و هر جایی هستم با همه و هر فکری میکنم داره میشنوه و با همون افکار خودم و حجتهایی که برای خودم دارم داره کارمو بر من تمام میکنه. چون ما حجتامون بین هممون متفاوته، برای هر کدوم ما یه فرمول باید باشه و از احوالاتم آگاهه. زیارت جامعه، یا بالخلق الیکم، بازگشت خلق به سوی شماست. آقا به خدا همینو آیه داریم که به سوی خداست. و حسابهم علیکم، همینم آیه داریم که حساب خلق به سوی خداست. یعنی چی؟ یعنی تمام این چیزی که برای خدا گفته به واسطه او اتفاق میفته، تمام حساب کتابا میره دستشون. شنیدی یه دوشنبه پنجشنبه رو گفتن؟ دوشنبه پنجشنبه برای اینکه تو ذهن شما فرصت توبه بمونه، ذهن من و شما، آن به آن. ای طرف نرسید خدمت امام صادق بیرون یه کار زشتی کرد، اومد تو، حضرت وقتی بهش تذکر داد گفت ای شما اونور دیوارم میبینی آقا؟ طرف خدمت حضرت رسید گفت برم یه تجارتی، حضرت فرمود نرو، خسران میکنی، ضرر میکنی. رفت گوش نکرد به حرف امام معصوم، رفت دو برابر سود کرد. اومد گفت آقا ما سودمون بیشترم شد، حضرت فرمود فلان منزل نماز صبح قضا شد، نمیارزید. حالا اینجاشو گوش کن، ماجرا جالبترم میشه. حکمت 345 باز از امیرالمومنین، خوب دقت کنید، میخوام عرضمو جمع بکنم. من العصمه تعذر المعاصی. من مترجمی رو عین حرفاش دو تا مترجم بزرگو میارم، یکی مرحوم فیض رو میارم که مرحوم شهیدی. امام علیه السلام میفرماید درباره بازماندگان از گناه فرموده است از اسباب پاک دامنی دست نیافتن است بر انجام گناهان. میگه که دلالی که شما پاک دامن میمونی اینه که به گناه دسترسی پیدا نمی کنی. شما میگه که این خیلی افتخار نیست، درسته؟ همینو خیلی از شارحین نهج البلاغه ریخته به هم. امیرالمومنین هم اینو اسمته، آقا تو زندان نمیتونه دزدی کنه، آن چیه؟ ببینید داخل پرانتز خود مرحوم فیض میگه میگه زیرا چون شخص به معصیتی دست نیافت ناچار از آن به سلامت به در می شود، کم کم گناه نکردن ملکه او می شود و در نفسش رسوخ می کند و مراد از عصمت و باکدامنی همان ملکه است. میگه این کار انجام نمیده، این عادت میشه براش، دیگه انجام نمیده. نه عزیزم، بله اینم درسته، اما میدونی منظور رو به مطلب چیه؟ یه جایی هست میخوای یه کارایی کنی نمیذاره. هممون تجربه شو داریم، بله، چون امام تک تکمون. یه گناهی رو میخوایم انجام بدیم، شرایطش فراهم نمیشه، خرابش میکنه. چرا؟ امیرالمومنین دلایل مختلف میتونه داشته باشه، یکیش این. امیرالمومنین میفهمد از گناه های کوچک هم برحذر باشید، شاید غضب خدا در همونه. چه میدونی تو اون گناه توی دومینویی که داره میخورن به هم به کجا میرسه؟ اوتام به ابن ملجم یه لبخند زده. هزاران زن زناکار بودن، زنا بدتر از یه لبخنده، اما این یه لبخند منجر میشه به کشته شدنه ولی یه معصوم. بعد تو نهج البلاغه توی دایه ندبه من شما میگن اشق الاخرین، بدترین مردم آخر الزمان، یعنی ابن ملجم. یه شرایطی برات فراهم نمیشه، چرا؟ یه اراده‌ای دست تو گرفته، میگه این کار خراب میکنه. مرحوم شهیدی میگه و فرمود گناه نتوانستن کردن، یعنی گناه اینکه نتونی گناه کنی، گونه ای از ترک گناه هست. بله، حالا اینجا صحبت امام عزیزمون آقا صاحب الزمان، انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما این نیستش که فراموش کنیم شماها رو، ولا ناسین لذکرکم، و از ذهنمون بره یادش تک تک شما کم همه تون، حسر نداره بگه به یاد تک تکتون هستم، به فکر تک تکتون هستم، جوری که فکر کن فقط ما دو نفریم. و لولا ذلک نزل بكم اللواء والسلام عليكم الاعداء، اگه نبود که دشمنا شما رو له کرده بودن. داستان علی ابن مهزیار وقتی رسید تو خیمه امام زمان، میگه حضرت به من فرمود، همین رو دیگه بخاطر اینکه وقت نداریم کوتاه میکنم، یا ابل حسن، به علی ابن مهزیار، شب و روز در انتظار دیدار تو لحظه شماری میکردم. امام زمان داره به علی ابن ابراهیم ابن مهزیار به کنی ابوالحسن، چه شد که تأخیر کردی و به سوی ما نیومدی؟ اصلا آدرس امام زمان رو بلد نبود، رفت توی مدینه چند شب گریه کرد، خبری نشد، اومد تو مکه، یه نفر اومد کنارش گفت فردا فلان جا باش، دستشو گرفت آورد سمت طائف تو بیابونا، یه خیمه بود، رفت و دید امام زمان اونجاست. یاد عرض کردم ای مولای من، کسی را نیافتم که مرا به حضرت راهنمایی کند. آن حضرت با تعجبی همراه با پرسش فرمود کسی را نیافتی که راهنماییت کند؟ سپس با انگشت مبارک روی زمین کشید و فرمود نه، راهنما نداشتن دلیل تأخیرت نیست، بلکه شما به مالندوزی روی آوردید، افتادی صبح تا شب پول جمع کنید، در برابر مستضعفان فخر فروشی کردید و با آنان با بی‌اعتنایی رفتار کردید. تک تکمونو داره میبینه که با یه مایه‌دار چجوری برخورد میکنیم، با یه فقیر داریم چجوری برخورد میکنیم. تک تکمون صله رحم را ترک نمودید، پس دیگر چه عذری دارید؟ عرض کردم توبه کردم، توبه، بازگشتم. سپس حضرت دوباره رو میکنه به علی ابن مهزیار، میفرماد ای پسر مهزیار، اگر برخی از شماها برای آمرزش برخی دیگر از خدا طلب مغفرت نمی کردید، کلیه شما گرفتار بودید و کردارتان هلاکتان می کرد. اشاره به این که من برای شما از طرف از خدا طلب مغفرت میکنم، بعضی از شما برای برخی از بقیتون، خودشو حضرت میگه اشاره کرد. و اگه من دعا براتون نکرده بودم که تیکه پارتون میکردن، نمیبینی نسبت به شما چه حسی دارن؟ یه جا استیلا پیدا کنن به هم، بر شما تیکه دونه دونه بچهاتون رو سر میبرن. بله حضرت یه مدیریت جهانی داره برای کل دنیا، دنیا داره به ایشون میرسه، دقت کردید؟ رفتن دوراشون رو زدن، مارکسیسم، کمونیسم، لیبرالیسم، کاپیتالیسم، فاشیسم، چه میدونم، همه این اسما رو انتخاب کردن، دوراشون رو زدن. یه مدیریت برای جامعه شیعی داره و یه مدیریت تک تک آحاد ما، اسم این سخنرانی من موضوعش اینه، امام آحاد، امام تک تک ما، علل خصوص شیعیان. مدیریت اجتماعی شیعه رو ندیدید؟ اون ماجرای محمد ابن عیسی بحرینی، اون اناری بود که تو بحرین یا حاکم اونجا یه وزیر ناسبی داشت، یا انارایی رو آورد که مخالفین اهل بیت اسمش روش حک شده بود که حق با ایناست. حاکم هم گفت این معجزه است، یا جواب میارید یا سه روز بعد همتون رو خراج و چند برابر میکنم، اذیت میکنم. اینا چندی نفر از خوباشون رو جمع کردن، رفتن نشستن تو بیابون، سه روز اشک ریختن تا همین آقای محمد ابن عیسی بحرینی امام زمان رو دید. حضرت فرمود این یه قالب گلی داره، وقتی انار کوچولو میبنده بهش، انار توی این بزرگ میشه، نقش اون قالب میفته توش. الانم وزیر فلانجا قایم کرده، برو به پادشاه بگو یه نفر رو بفرست، یه دی رو بفرست برن همونجا اونو بیارن. در ضمن همون اناره هم که روش نوشته رو بشکنید، نشانه این که اینها بر حق نیستن، این که توش همش خاکستره. این اتفاق افتاد جلو چش مردم بحرین، همه دیدن. یک جا جامعه شیعه باید هدایت بشن. امامی که شیعه رو مدیریت جغرافیایی کرد، چیه 70-80% نفت در حال استحصال دنیا زیر پای شیعیانه. اتفاقیه؟ مگه ما چند درصد جمعیت کره زمینیم؟ چرا یه عده شیشه شیعه چهار امامی باید دم مرز، دم باب المندب باشن که یه روزی به یه کار بیان؟ یه تیکه شیعه وسط کلی سنی و مسیحی تو جنوب لبنان باشن. چرا؟ چون قراره یه روزی به کار بیان. یه عده شیعه یه جای خاص تو افغانستان باشن، چون قراره یه روزی به کار بیان. یه عده شیعه باید تو عراق باشن، یه عده شیعه باید توی استانهای شرقی عربستان باشن، همون جایی که 90% نفت عربستان اونجاست. یه روز اینا به کار خواهند اومد. یه مدیر زمان این اتفاقا افتاده که نفت کشف نشده بوده، اولین چاه نفتار هم نزده بودن، کشف نشده. نه به این منظور امروزی به معنی صنعتی شدن نفت منظورم. امامی که حجت رو تمام میکنه بر شیعیان، 13 میلیون شیعه، 11 میلیون، 13 میلیون شیعه تو این مملکت ما، تصورشون بر این شد که تقلب شده تو انتخابات. نباید حجت تمام بکنی برشون؟ ها؟ رئیس جمهور بعدی که نماینده همون طیفه، با 250-60 هزار تا رأی میشه رئیس جمهور. نظامی که 213 میلیون تقلب میتونه بکنه، 250 تا نمیتونه بکنه، 250 هزار تا؟ حجت نباید تموم بشه؟ میخواست آقای مهندس میرحسین موسوی رئیس جمهور بشه؟ کیا رو میخواست بیاره سر کار؟ کدوم کابینه رو؟ همین کابینه. بری ببین تو عکس آقای نوبخت مشاور اقتصادی پشتشه، آقای ربیعی داره مسئول ستاد عملیات روانیش داره رد میشه، آقای اخوندی از اون میاد پایین، آقای نمیدونم کی از سلطانی فر از اون میره بالا، همین کابینه است. من اصلا بنام بحث سیاسی نیستا، میخوام بگم حجت برای تموم میشی یا نه. میخوای از اونایی باشی که بگی دیدم اما نمیخوام بپذیرم؟ تموم شد. فلذا یک سری اتفاقات که تو کشور داره میفته، یه اتفاقاتی جامعه شیعه خانه امام زمان میفته، شما عادی نمینی. یک جا رهبری اشاره عجیبی کرد، کسی نگرفت، گو باید دید اندفه دلها به کدوم سمت میچرخه. دلها به کدوم سمت میچرخه؟ و امام تک تک ما، امامی که تک تک شب قدرامونه نوشت، حجت بر ما باید تموم بشه و ما نمیفهمیم. روایت داریم از امیرالمومنین، بعضی از این آقایون هستن، از این محبین ما هستن، گناه دیگه زیاد میکنن، دیگه ادامه زندگیشون بازگشت نیست، توبه نیست، افزایش گناهه. ما از خدا میخوایم خدا مرگشون رو میرسونه. عجب. بچه بود داشت بازی میکرد، خضر رفت خفش کرد، گفت چرا این کارو کردی موسی؟ جواب دادیم پدر مادرش رو میبینی مؤمنن؟ گفتن. گفت بزرگ میشد کافرشون میکرد، خدا یه بچه دیگه بهشون میده. صدها و بلکه هزاران از این اتفاق داره میفته که هیچ وقت نمیفهم. اون پدر مادر بری سراغشون، دارن زجه میزنن و به درگاه الهی دارن اعتراض میکنن که چرا. اونی که پول نداره داره داد و بیداد میکنه که چرا؟ اونی که نمیدونم چی داره چرا داد میزنه میکنه چرا؟ امام برهان شخصی برای هممون میاره که فقط خواست من و توه. چقدر برای امام پیش اومده؟ میگه خواستم گناه کنم یوی چشم افتاد به عکس حرم امام رضا. توی گوشی داشتم یه چیزی رو نگاه میکردم، یوهی توی سرچم بالا شیه مثلا عکس حرم امام حسین اومد، خجالت کشیدم. چی جلو تو گرفت؟ طرف میگه رفتم حرم امام رضا نمیتونستم گریه کنم، دل قفل خورده بود، هیچ کار نمیکنم. بس توپ میگه داشتم برمیشتم دیم یه گاریچی اومدم کمکش کنم، گفتم تو با این سن و سال که نباید کار بکنی. گفت بدبختی جهیزه نداره دخترم اینجوری. گفتم راست میگه، بر من نشون بده. میگه رفتم تو خونه شدم هیچی نداره، همونجا پول کمک کردم برگشتم گفتم برم یه خدافزی بکنم بعد برم فرودگاه. میگه رسیدم چشم به حرم افتاد بذاره، انقدر من اشک ریختم اشک ریختم اشک ریختم برای خود من به شما. رفتم حرم یکی از اهل بیت، اصلا زمین دل انگار قفل خورده. یهو یه نفر کنارم رد شد، یه ویلچری بود گیر کرد، ویلچرشو کمک کردم گذاشتم اون طرف، برگشتم دیدم یه آدم دیگه شدیم. میگه شروع کنید، شما باید بیایید سمت من امامم، بیایید به هم رحم کنید، به مستضعفان کمک کنید، فخر فروشی نکنید، مانور تجملات ندید. علی ابن محذور چی داره میفرماد؟ از بله این میشه که و یزرعوها فی قلوب اشباهم، میکاره تو دل اون کسایی که میخوان شبیهش بشن. داستان امشب شبیه امام زمان شدنه. چقدر دغدغه داره برای فقرا، چقدر دغدغه داره اینه. و تو این مسیر ما دوچار وهم هم نمیشیم ما بگیم که آقا مثلا دیگه این نشونه بود اون نشونه بود نمیدونم چی. نه، ما یک اصول دین داریم، کلیات دینی داریم که مشخصه. من فردا یه خوابی ببینم یه نفر بگه فردا برو این کار کن، اگر این کار خلاف دین باشه که انجام نمیدم، تایید دین باشه انجام میدم، خیلی واضحه. یا فردا یه نفر بیاد تو خوابم میگه فردا باشه 500 تومن صدقه بده میام میرم میدم، همه یه نفر بیاد تو خوابم میگه فردا نماز نخون، توجه نمیکنم. این مستلزم اینه که ما فهم باید پیدا کنیم به دین، سراغ احکام بریم، سراغ علما بریم، سراغ فقها بریم. اما یادت نره امام زمانی هست که دائم داره برای تو برنامه‌ریزی میکنه، همون جایی که یه چیزی به دلت انداخت، همون جایی که یه چیزی بدت اومد، همون جایی که میخواستی اشتباهی بکنی دست تو گرفت، هی خواستی تکرار کنی، دو بار تکرار کردی، سه بار تکرار کردی، دیدی شرایط فراهم نمیشه و دیدید وقتی خیلی اصرار میکنی یهویی شرایط فراهم میشه. این یعنی چی؟ این یعنی دیگه خیلی وقاحت و طرب از حد میگذرونه، حرمت امام دیگه نگه نمیداره و دائم داره برنامه میرسه، هر آن داره نگاه میکنه، دعا میکنه برات و برات چه جاها مایه گذاشته نفهمیدی، خریدتت نفهمیدی، از حق الله و حق الناست میگه. میگه عبارت گوش کنید چه عجیبه. منطقیم واسه کسی که خودش خیز بر میداره برای برطرف کردن حق الناسش. امشب که امشب از اینجا میخوای بری بیرون، تو یه آدم جدیدی که یه امام زمان داری برای خودت و مخصوص توست و اومده دست تو بگیره ببردت بالا عین سلمان بشی و جاش هست، امکانش هست. هر چقدرم بد باشیم از زهیر از هور بدتر نیستیم. من یه تشکر ویژه میخوام بکنم از امشب از شهدای خانواده بزرگوار شهدا. خیلی جا میرن مراسمات و اینجور چیزا مسئولین رو دعوت میکنن، درسته؟ ما این کارا نمیکنیم. ما ولی نعمتمون این خانواده شهدا هستن، خانواده شهید فرزانه، خانواده شهید غلامی، خانواده شهید عباسی فرد، روح الله قربانی، عمار بهمنی، رسول خلیلی، هادی ذوالفقاری، شهید قدیر سرلک، شهید صادقی، شهید جعفری پدر و پسر، شهید محمد حسین حدادیان، شهید بایرامی، شهید احمدی روشن. و عنایت داشته باشید، شهید مدافع حرم داریم، شهید امنیت داریم، شهید هسته‌ای داریم. ما مدیونیم کسایی که امنیتشون رو رها کردن رفتن، خانوادهشون رو از میخوام رها کردن برای امنیت من و شما رفتن، برای اینکه من و شما امروز راحت اینجا بشینیم. اونا سربازای امام زمانن. میل مردم ما به شهدا انقدر زیاده که گفتنی نیست. باور کن ما امشب هماهنگ کرده بودیم یه پیکر مطهر شهیدم بیاد، اما با توجه به سابقه این که مردم هجوم میبرن برای تبرک جستن و گفتن آقا اینجا دیگه میریزه به هم، نمیشه. اما یاد شهدا بین ما هست و تقرب میجوییم به امام زمانمون، به خداوند متعال، با یاد این شهدا. سرتون درد آوردم از بقیه این مراسم در واقع استفاده بکنیم. همون تجلیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتنا بفرمایید.